تجویز ماها، چون دیگه اصلا مشاوره هامون هم به همین شکل تجویز.
آنتی بیوتیک شما فراری ان یا نه؟ شما رو دوست دارم.
فکر کنم نمیدونم، فکر ما که خیلی دوست داریم.
میکروبا فراری ان ازت.
میکروبا رو که هیچ کس فکر کنم دوست ندارم.
فرار. حالا من از اینجا میخوام سوال کنم که ببینین، کرونا و کووید 19 وارد کشور شد. ابتدا که هیچ کدوم نمیتونستیم چی به چی هستش. اگه. انواع و اقسام آنتی بیوتیکا تجویز میشد و هنوز هم متاسفانه داره آنتی بیوتیکا برای درمان کووید 19، به خصوص آنتی بیوتیک خیلی معروفی مثل آزیترومایسین، خیلی زیاد داره تجویز میشه. حالا داکسیسیکلین هم تا حدودی تجویز میشه که حتی باعث شد که کارخونه تتراسیکلین هم به نظرم خط تولیدش عوض شه، بیفته رو داکسیسیکلین. حالا ما وارد اینا نمیشیم، ولی خب مردم دیگه به هر حال این دارو رو میشناسن، از بس باهاش هی گفتن نمیدونم دختر خالم اونو خورده خوب شده، پسرم هم اینو خورده خوب شده، همینجوری هی چرخیده بین مردم که مثلا این داروها هست که خوب میکنه. واقعا یک داروی آنتی بیوتیکی که ما در دوران کووید 19 یا کرونا در واقع برای مردم تجویز میکنیم، این میتونه دارای خطر باشه یا اینکه درمان رو به تعویق بندازه یا اصلا تأثیری نداشته باشه و بیاد کارهای دیگه ای انجام بده؟
بله، همین که شما فرمودید، شروع اصلا. کرونا حتی یه سری داروهای ضد ویروس میدادیم، داروهایی که مثلا
اونایی
که ضد انگل،
تامیفلو،
بله، ضد انگل و اینا میدادیم. بعد یه فکر کردیم که شاید کمکی با آنفولانزا افتراق نمیذاریم، اونا رو میدادیم. بعد یه ضد انگلای دیگه باز میدادیم. بعد یه سری برای تعدیل ایمنی اومدیم دادیم که ضد انگل و اینا بودن.
آله.
یه سری حتی ضد ویروسای اچ آی وی اینا رو گفتن که
آله.
که بعد خب اینا دیدن در مطالعات کنترل شده خیلی جایگاهی ندارن.
بله، سوفداکو.
بله. این چیزی که آزیترومایسین، متاسفانه اون ابتدا فکر کنم یه مقدار تبلیغات هم شد، گفتن که وای این معجزه میکنه، یه کوکتلی پیدا کردیم هر کی اینو خود تمام، در حالی که این همون صحبتی بود که اول وقت کردیم، اگه یه ویروسی خودش 5 روز تا 7 روز طول میکشه، 2-3 روز شروع شده منم میرم دکتر، خب اون 5 روزو که میخورم، چه بخورم چه نخورم، معادل میشه با همون روزایی که مریض باید خودش بهبودی پیدا بکنه. از طرف دیگه آزیترومایسین هم غیر از عارضه و مقاومت میکروبی، عوارض گوارشی هم داره. داکسیسایکلین که فرمودید، یه سری این تفکر بود که وقتی که در فاز دوم کرونا سیستم ایمنی تحریک میشه که این همه عوارض و واکنش‌های ریوی مریضا پیدا میکنن و عفونت گردش خون ثانویه، پس ایمنی رو بیایم درست کنیم، از یه داروی گفتن پس بیایم از داکسیسایکلین استفاده کنیم، در حالی که این مدت کوتاه کرونا خودش 10 روز 2 هفته است. این اصلا تا بخواد بیاد اون اثر کنترل کننده ایمنی، تعدیل کننده ایمنی رو بگیره، دوره کرونا تمام شده رفته. بنابراین اینا نه تنها به طور روزمره توصیه نمیشه برای کرونا، بلکه ضرر بخش هم هست. کجا استفاده کنیم؟ اونجایی که مریض حدس میزنیم که یا عفونت ثانویه تو ریه‌اش پیدا کرده، یعنی ویروس بافت به هم زده بافت ریه رو، حالا یا عفونت ثانویه نشسته. آره. یا یه ویروسی تو سینوس مریض بوده، خوب نشده که هیچی، چون اونجا احتقان و انسداد و اینا درست کرده با اون ترشحات و اینا، یه عفونت ثانویه چرکی نشسته روش. خب اونجا ما اون وقت باید که آنتی بیوتیک بدیم. این که همین که آموکسیسیلین، داکسی، آزیترو، اینا روتین هر مریض کرونایی هیچ کدوم اینا رو نمیخواد.
درست.
اگه عفونت ثانویه بکنه ممکنه که به یکی از اینا نیاز داشته باشه.
و اینکه الان ممکنه برای اونایی که ماهیانه یک پنسیلین میزنن برای تب روماتیسمی یا مشکلاتی که در قلبشون هست، برایشون این به وجود بیاد که ای خانم دکتر امروز گفتش که آنتی بیوتیک مصرف نکنی چون مقاومت پیدا میکنی. داستان در اونها چی هستش؟ در این بیمارانی که مجبور هستن که ماهیانه پنسیلین مصرف کنن، حالا یا اینکه تزریق کنن در واقع، یا اینکه افراد دیگه که مجبورن به هر حال به هر نحوی آنتی بیوتیک بخورن.
اون مثالی که زدید پنیسیلین، چون به جهت یه جور میکروبیه که باکتریه که پنیسیلین ها بهشون حساسن، پس اون ما رو نگران نمیکنه. از اون طرف هم ما گفتیم خودسرانه مصرف نکنیم.
بله.
نگفتیم اون کسی که لازمه بیماری خاصی داره که دکتر بهش گفته تجویز کن، مثلا کسی که تحالش رو برداشته که میگن اگه مشکل پیدا کردی دارو رو بگیر، کسی که هم که شما فرمودید یک بیماری روماتیسم قلبی داره که به واسطه اون آنژین چرکی تو حلقش بوده که یه میکروبیه که باکتری هستش که پنیسیلین اثر داره، ما اونا رو نگفتیم، گفتیم خودسر و بیرویه مصرف نکنیم که مشکل پیدا نکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون خانم دکتر افهمی. یه مقدار بخوام دکتر افهمی استراحت میدیم، از آنتیبیوتیک ها و میکروب ها و اینا هم کمی جدا میشیم، ولی این کرونا رو نمیشه خیلی ازش جدا شد ظاهرا. و هر جا میریم به خصوص در این رادیو و رادیو سلامت و به خصوص در برنامه ما مجبوریم که به هر حال به هر نحوی هم شده در مورد کرونا صحبت کنیم. حالا میخوایم با جناب آقای دکتر ابراهیم شکیبا از کرمانشاه، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، راجع به اوضاع احوال اول راجع به رنگتون صحبت کنیم. آقای دکتر سلام.
سلام، ارادت دارم.
ارادتمندیم.
شنوندگان عزیزم برای سلام و عرض ادب دارم.
اول به ما بگید هوا چطوره کرمانشاه؟ بارونیه یا مثلا ابریه یا اینجا که زر آلوده است مثلا؟
نه ابریه یه مقداری هم.
چرا متاسفانه خوشبختانه ان شاءالله که بارون خیلی خوبی هم بیاد دیگه به نظرم که. خب پس ابریه و سرد شده یا همچنان
خنکه؟
بسیار خوب. دکتر آقای دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه ما. رنگتون چه رنگی شما؟ حالا امروز که بازی ایران هم هست، تیم ملی ایران و سوریه هست که حالا همه اهل تیم ملی هستن، ولی رنگ کروناییتون چه رنگی؟ الان کرمانشاه غرب ایران فکر کنم یه مقداری من شنیده بودم کردستان و اینا قرمز و اینا بود، الان دیگه نمیدونم چه جوریه ها. این خبر من میگم الان نگن وزارت بهداشت مجریتون بی اطلاع بود تا اطلاعات ما رو دو سه روز پیشه. الان چه رنگی هست کرمانشاه؟
ما کلا خوشبختانه از هفته قبل تمام شهرستان‌های ما دیگه از قرمز درآمدیم.
خب خدا رو شکر.
یا نارنجی هستیم بعضی از شهرستان‌ها یا زرد.
یا نارنجی یا زرد هستیم.
بله.
و امروز تعداد ابتلایتون چه به چه شکلی بوده و تعداد خدایی نکرده نمیدونم وضعیتتون چجوری؟ حالا آمار رو شما به ما بگید. اصلا
خوشبختانه ما آمار رو به کاهش هستیم، یعنی ما از 1600 نفر بستری در روز که در پیک بیماری در واقع موج پنجم بودیم به لطف خدا الان کاهش پیدا کرده به حدود 315 نفر رسیده. این روند کاهشی
1300 نفر 1600 نفر حدود 20% شدین دیگه نه؟ 20 بله، درصد یعنی 80% کم شده.
بله.
خب
خوشبختانه آمار کاهشی است، ولی نگرانی از موج ششم وجود داره به دو دلیل. یکی این که عدم رعایت یا کمتر رعایت کردن مردم عزیزمان است که علارغم این که خیلی خوب تا الان همراهی کردن، همکاری کردن، ولی خب به خاطر این که به طول انجام دیدیم بیماری واقعا خسته کننده است، اینا هم در واقع دیگه کمتر رعایت میکنن. یکی از نگرانی های ما اینه. و دومین نگرانی ما اینه که ما 20% از تنهای حداقل 19% از جمعیت ما هنوز واکسینه نشدن و خیلی سخت الان ما داریم پیگیریم منزل به منزل، داریم در حاشیه شهر.
اینا در واقع بیشتر در قسمت‌های مرزی هستن، اون 19-20% مثل پاوه و نوسود و حالا روانسر هم جز شهرهای شماست و جوانرود.
بله روانسر و جوانرود هم البته واقعا متغیره، نمیشه خیلی مستند کرد بگیم کدام شهرستان ما
هستن.
حالا بعضی از شهرستان ما درجه هم بالاتر درجه در واقع درصد واکسیناسیون بعضی در واقع پایین‌تر، ولی اختلاف خیلی فاحش نیست که در واقع ما یک درصد هنوز میشه گفت که همه شهرستان بهترین شهرستان ما هنوز 7-8% واکسینه نشدن، بدترین شهرستان ما هم تقریبا 30% واکسینه نشده، میانگین 19% 10% باقی مانده که همین واکسینه.
خب اینه که نمیان واکسینه بشن، حالا از شما نمیپرسم، دارم در مورد ایران میخوام تعمیمش بدیم، حرفشون چیه؟ برای چی واکسن نمیزنن؟ نه تالا کسی پرسیده که برای چی واکسن نمیزنین؟ حالا خانم دکتر بعد میپرسن البته.
بله خدمت شما هستم که واقعا یه گروه هایی در واقع در کشور در فضای مجازی فعالیت های کشمگیری هم دارن.
عجب.
عنوان گروه های ضد واکسن گاهی اوقات خودشان هم در واقع متدین تلقی میکنن، گاهی اوقات در واقع از عناوین اسلامی هم استفاده میکنن.
اینا دیگه ما بهش میگیم آنتی ساینس یا میگیم ضد علم، در واقع علم رو یک توطئه میدونن و
بله
دقیقاً.
بعد ما بالاخره اگر اینا واقعا مسلمان متدین باشن بایستی مقلد مقام معظم رهبری باشن،
همینطوره،
از اینکه عنوان رهبر کشور ما آمد در منظر تمام ملت ایران
فرمودند. بله
واکسینه کرد خودش رو به خاطر اینکه یک در واقع مردم یاد بگیرند و بدانند که بالاخره راه مقابله با این ویروس واکسیناسیون هست. یه قلیلی هستن که کمتر رعایت میکنن، اینا تأثیر زیادی گذاشتن، یعنی واقعا تأثیر گذاشتن. این گروه هم متاسفانه گروهی هستن که گوش دادن به حرف اینا. ما خانه به خانه، خدا شاهد، خانه به خانه در روستاها همکاران به غرض ما دیگه زبان به پا در آمدن و دارن میرن.
بسیار خوب. حالا گفتین در مورد واکسن، الان در واقع دوز سوم واکسن در استان شروع شده یا خیر آقای دکتر؟
دوز سوم برای گروه های خاصی شروع شده. الان هم بعد در واقع خوشبختانه استقبال نسبتا خوبی هم انجام شده، فکر که برای کادر در واقع.
شما دوز سوم خودتون زدین؟
بله بله.
کی زدین قربان؟
من شاید یه تقریبا، من چون یه بار ابتلا شدم با خاصیت دو هفته پیش.
در آسترازنکا زدین یا سینوفا؟
آسترازنکا زدم. ما سری اول به خاطر باز همین
چون اسپوتنیک فکر کنم گروه هایی بودین که اسپوتنیک زدین
سری اول. سری اول چون هم کادر پزشکی بودیم، همین که باز این تحت وجود داشت، مجبور شدیم خودمان واکسن بدن که بدن تحت وجود نداره در انظار عموم بدن.
درسته.
ما که تاثیرم بد نبود، الان به تاثیر گذارم بود که آمدن هیئت رئیسه خودشان واکسن زدن که بقیه هم کادر پزشکی هم آمدن زدن.
بسیار
خوب. مجبور شدیم در واقع آسترازنکا بزنیم. برای واکسن تولید داخل بسیار واکسن خوبی هستن. هدف اینه که مردم واکسن به هر واکسنی که تمایل دارن خوشبختانه پنج نوع واکسن الان در سبد واکسیناسیون ما وجود داره، هر کدام که مردم اراده بکنن ما خدمتن هست، فقط واکسن بزنن که انشالله
شوید
سشم یا حتی نیاد امید خدا، یا اگرم در واقع مجبور در واقع به اجبار آمد، ما بتوانیم انشالله با کمترین مشکل انشالله عبور بکنیم.
بسیار خوب. فقط من این سوال بپرسم، الان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کی هستن؟
آقای دکتر مرادی.
همچنان ایشونن یا عوض شدن در این
سن؟ نه ایشان هستن.
بسیار خوب. خیلی خوب. خیلی سلام به همه همکاران پزشک و پیراپزشک برسونین، همچنین به آقای دکتر مرادی. از شما هم خیلی تشکر میکنیم آقای دکتر شکیبا. بگم به مردم آقای دکتر شکیبا معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستن. اگر صحبتی ندارین ما با شما خداحافظی کنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از لطف
شما. ارادتمندی. قربون شما. خیلی ممنون که توی این مصاحبه شرکت کردید. ارادتمند. خواهش می‌کنم. خداحافظ. خیلی ممنون که دارین ما رو گوش میکنین و خیلی ممنون از تمام پیام ها و تلفن هایی که به ما میزنین. امروز این بحث خانم دکتر افهمیم، بحث مقابله با مقاومت میکروبی، یا به نوعی حالا یکی از شنونده هامون گفته چجوری مقاومت خودمون رو بریم بالا، یعنی سیستم ایمنی رو در واقع تکمیل بکنیم و تقویت بکنیم در واقع که مبتلا نشیم به بیماری های میکروبی، که حالا این کرونا ثابت کرد که هر کاری هم که ما بکنیم باز بشر ممکنه در مقابل بعضی از موجودات زنده ناتوان باشه، بعد خودش رو قوی تر بکنه. اجازه داریم ما بریم یه چند تا تلفن بشنویم، بعد برگردیم و پاسخهای مردم رو بدیم، چند تا سوال من بپرسم. ما منتظریم. بله.
چند وقت پیش سرما خوردم، رفتم درمونگاه، بعد آرتماسیلین بهم دادن، حمله سرما تشدید کرد، بعد به دکتر اومدم گفتش که نباید میخوردی این قرصو. بعد چرا اون دکتر به من نگفت؟ خواستم اینم آیا صحت داره آرتماسیلین حمله سر رو تشدید میکنه؟ ما که بیمار سر میشیم چه پنسلین بکنه؟ خدا نگهدارتون، ممنون از زحمتی که میکشید.
سالمندان 80 ساله که را توضیح میکنن ببینم چه آنتیبیوتیک لازمه. با تشکر از دکتر شیرازی و شما. خدا
سازش هستم و تنها زندگی میکنم، از وضعیت ویتامین خوردن و غذا خوردن خوبی برخوردار نیستم، در حد اقلم این کارشناس بفرماید ما این که الان تغذیه مناسب نداریم و امکانات خاصی نداریم دیگه نهایتش چه کار کنیم که از خودمون در مقابل این بیماری ها و اینها با چه فرمولی با چه کاری میشه محافظت کرد؟ تشکر میکنم، خداحافظتون باشه.
ساعت 15:45 دقیقه هستش و خانم دکتر افهمی متخصص بیماری عفونی ما خدمتشون هستیم. سوالات شما رو نوشتن، بریم ببینیم خانم دکتر چی میگن راجع به اون قسم. سوال آخری یه نکته‌ای هم من دارم بعد میگم.
خب یه سوال کرده بودن که اگه درست شنیده باشم آزیترومایسین گرفتن. بله بله. خب مثلا سرماخوردگی که آزیترومایسین نمیخواسته، اگه که ولی سرماخوردن شاید خود کرونا بوده، چون گفتیم الان خیلی شایعه، ممکنه که حتی تب هم کرده باشن. هم خود تب هم ویروس با مکانیسم‌های مختلفی میتونن که اون التهاباتی که حالا توی دستگاه عصبی مرکزی و اینا هست اونا رو بخوان تشدید کنن. یه بحث تداخلات دارویی هم ما داریم به هر شکل، به هر دوتا اینا ممکنه. یه سوال دیگه پرسیده بودن که آیا زاتوریه ما چه آنتیبیوتیکی؟ چند تا آنتیبیوتیک داریم ولی باید ببینیم زاتوریهشون از چه نوعیه. این زاتوریه که میگن مال بعضی از اجتماع درست میشه، یعنی بیرون از بیمارستانه، مال بعضی ها تو بیمارستانه، بعضی ها بیماری زمینه ای دارن، سن مریض، اینکه حامله است یا نه، به داروی حساسیت داره، اینا همشون برای ما مهم هست که ببینیم تصمیم بگیریم که از کدوم یکی از آنتیبیوتیک ها استفاده کنیم. من اینجا اسم آنتیبیوتیک خاصی رو نمیبرم برای اینکه چی میگن تبلیغ بدی نه برای آنتیبیوتیک ها باشه، نه برای اینکه اشتباه کسی متوجه بشه، که یعنی یه سری عواملی رو باید در نظر بگیریم تا یه دونه از این آنتیبیوتیک ها رو بدیم. این که فرمودن که تغذیه خوبی ندارن دقیقا خیلی مهمه. این بحث کنترل ما، این که بخواهیم که بدنمون رو یه ذره ایمن تر بکنیم، گفتیم یکی از عوامل مهمش تغذیه درست هست دیگه. حالا حداقل میشه از همین ویتامین های مکمل.
نه خانم دکتر، تغذیه رو بگم، همین رو می‌خواستم بگم. ببین تغذیه من این نیست که ما بریم گوشت بخریم کیلو 100 خورده 1000 تومان نمیدونم فلان چی. تغذیه خوب و خواب خوب یعنی اینکه هر اون چیزی که می‌خوریم سالم و بهداشتی بله. باشه و درست و به موقع مصرف کنیم،
یعنی که اتفاقا زیاد نخوریم بله. سالم بخوریم. حالا ممکنه که یکی با یه مقدار کمه همین سبزیجات، قدیما بله. میگفتن که همین یه املت، یک استاد تغذیه‌ای داشتیم دکترا میگفتن که قدیما همین نون و املت و یه سبزی کنارش، حالا اگه یه ذره پنیر، میگفتن که تقریبا همه مواد غذایی رو داره. ما اینطوری فکر میکنیم حتما باید بریم یه چلو کباب چرب بگیریم دو تا تو.
البته الان نون و املت و یه ذره سبزی و یه نون کنارش خود 30-40 هزار تومان میشه خانم دکتر، ولی خب
حداقل نسبت به
زمان اون که استاد شما میخورن یه تومان یا 5 هزار میشه کلا.
این یه بحثه. بنابراین اگه بشه که حالا از همین به صورت ویتامین های مکمل، سبزیجات، اگه مشکل حالا خیلی گوارشی شدیدی هم نباشه، اینا میتونه که بهشون کمک بکنه. یه سوال دیگه هم خودتون فرموده بودید که چرا بعضیا واکسن نمیان بزنن. من خودم از مریضا همیشه چون میریم سر مریضا میپرسیم. خب یه مقدار ببینین هر چیزی که نو باشه هممون ترس داریم، شاید خود منم روز اول داوطلب اول نبودم برای اینکه این کارو بکنم. زمان که میگه خب یه عده خب شجاعن پیشقرار بلند به عبارت، یه عده هم که یه ذهن بدبینی به همه چیز دارن، یعنی هیچ وقت نمیخوان که هیچ کاری. خب ما با اون دو طرف کاری نداریم، یه عده که خیلی قرار پیشقرار بلند، یه عده هم که هیچ وقت هیچی رو قبول نمیکنن. اکثرا منتظرن ببینن که چه اتفاقی میفته و اگه دیدن اتفاق خاصی نمیفته خب روی کرد دارن، که همین اتفاق تو کشور ما افتاد. اول جمعیتی که خارج از کادر پزشکی واکسن میخواستن بزنن کمتر بود و الان همه داوطلب واکسنن. این یه نکته. دوم ترس عارضه است. من از حتی همکارای خودمون میپرسم، میگن واکسن جدیده ما نمیدونیم بعدش چی میشه. خب منطقیه، یعنی ظاهرا منطقیه، ولی بالاخره الان در شرایط استرار بهتر از اینکه جون این همه آدم بخواد که گرفته بشه من این مجبوری بزنیم. بعضی ها یه چیزایی مثلا میگن که اینا رو توطئه مثلا ممکنه باشه. در هر صورت واکسن های انواع اشکال برای الان عموم وجود داره، که اگه مثلا میگم یکی این نو واکسن رو میترسه که بعدن نکنه یه چیزی در بیاد بابت وراثت و فلان، اینا مدلایی هم هست که الان نترسن و بخوان که.
البته به نظر من نقش پزشکان و رسانه خیلی مهمه.
بله،
که متاسفانه در مورد واکسن نه رسانه کار میکنه نه پزشکان کار میکنه.
بله.
یعنی ما الان ترویج و تبلیغ واکسن در رسانه نه. شما یه کپشن حتی در تلویزیون و بله. جایی نمیبینید که مردم واکسن بزنید، ممکنه یه بنر شهری جایی بله، داشته باشه
بله.
ولی آقا باید روشن، خود رهبری هم در روزی که داشتن واکسن می‌زدن به آقای مخبر گفتن که گفتن این واکسن برکت رو مستنداتش رو برای مردم چاپ کنید، بذارید مردم در جریان این مستندات قرار بگیرن. ولی متاسفانه کسی نیستش که این روشنگری رو انجام بده
و بالعکسش از طریق مدیاها متاسفانه برعکسش داره خیلی خوب پخش میشه. یه ترس دیگه ترس عارضه هاست. مثلا یکی از همکارا میگه وای فلان جا گفتن فوت کرده اینطوری شده، که خب اینا خیلی هم شاید که صحت نداره. الان تقریبا هر چی میشه میگن بعد واکسن کرونا اینطوری شدیم. این نباید که هر چیزی رو به واکسن کرونا انتساب بدن. شاید یه نفر اصلا خودش کرونا گرفته، شاید یه نفر میخواسته خودش سکته بکنه، حالا واکسن هم زده. اینا ارتباط خیلی علت و معلولی ندارن که پس مردم میترسن. بعضی دیگر هم خب پزشک میگن پزشک معالج گفته، که در حالی که تقریبا با انواع واکسنایی که الان وجود داره.
حالا خانم دکتر بیا همین از واکسن شروع کنیم. همین واکسن ها مقاومت های میکروبی رو کم میکنه.
ببین من راجع به واکسن کووید نمیگم، کلن یکی از راهایی که مقاومت میکروبی کم بشه واکسیناسیونه. چرا؟ به خاطر اینکه ما پیشگیری میکنیم ابتلا به اون عفونت پیدا نمیکنیم. مثلا تو بچه ها ببینید الان یک عالمه از این میکروبا وجود دارن که بچه ها دوچار سرماخوردگی و اینا میشن. وقتی واکسنش از بچگی باشه بدن پس علیکش سرباز داره دیگه، پاتن داره به عبارتی. خب ابتلا پیدا نمیکنه. وقتی ابتلا پیدا نکنه آنتی بیوتیک نمیخوره. وقتی آنتی بیوتیک نخورد بدنش مواجهه‌ای نداشته که بخواد مقاومتی درست بشه. اتفاقا جزء اون راهکارهایی که گفتن چه بکنیم که مقاومت میکروبی کم بشه، یکیش واکسیناسیونه، یعنی رعایت بهداشت و واکسیناسیون علیه ویروس ها و باکتری هایی که به طور شایع مخصوصا بابت سرماخوردگی و اینا میتونن توی 5 سال اول زندگی تأثیر داشته باشن. پس از بچگی یه بچه مواجهه با آنتی بیوتیک بیخودی پیدا نمیکنه.
حالا سوالایی رو بپرسم خانم دکتر که یه ذره به واکسن و اینا هم ربط داره، بزنین برای مردم جذاب‌تر هم بشه برنامه. ما میریم واکسن میزنیم، بعد به هر علتی سرما میخوریم، بعد داروی آنتی بیوتیک مصرف. آیا این آنتی بیوتیک ها قدرت اون واکسن رو کم میکنه یا خیر؟ واکسن کووید
نه خیلی ربطی بهش پیدا نمیکنه، ولی توصیه میکنیم کلن آنتی بیوتیک بیخودی بعد کرونا نخورن. ولی اینکه بگید که شما به صرف اینکه این آنتی بیوتیک رو گرفتید پس اثر واکسن کم میشه، اصلا چنین چیزی نیست.
سوال بعدی اینه که بعضی واکسن میزنن و بعد از واکسن میگن به ما گفتن که ویتامین مصرف نکنید، داروی مکمل مصرف نکنید. آیا ویتامین ها و مصرف مکمل ها میتواند اثر واکسن کم کنه؟
نه، اینم باز خیلی جای اثر من جای علمی حداقل ندیدم که نوشته باشه که بعد از اینکه واکسن تزریق کردید تا این روز ویتامین و فلان مصرف نکنید. به خاطر اینکه ببینید اون مکمل که هیچی، شما غذایی هم که دارید میخورید توش پر از ویتامینه دیگه. بنابراین اگه اینا حتی بعضیاش خیلی شاید مقدارش بیشتر از اون مکملی باشه که داریم استفاده میکنیم، پس اینجوری نیست که اگه بگیم اینو خوردیم بخواد اون اثر بخشیش کم بشه.
و جدیدن بیماری به نام قارچ سیاه اومده بود که خب خیلی ها راجبش صحبت تو کووید. آیا اونم برمیگرده به مقاومت های کاهش مقاومت بدن و افزایش مقاومت اون قارچ ها یا خیر به چه شکلی هستش؟
نه، اونا معمولا تو کسایی اتفاق میفته که یک بیماری زمینه ای دارن، مثلا مثل دیابت دارن. دوم این که حالا یا بیماری‌های زمینه‌ای دیگه. دوم میان توی کسایی که کرونا گرفتن، میدونید که یه حدود 20% تو بیمارستان خیلی فرمای شدید میگیرن و اونجا به خاطر اینکه ما سیستم ایمنی رو سرکوب کنیم که بیشتر از این دیگه مریض دیر ریش تماما درگیر داره میشه، میان کورتون با دوزای خیلی بالا میدن و داروهای دیگه میدن که به نوعی سرکوب کننده ایمنیه. اون وقت اگه کسی این قارچ رو با خودش داشته باشه میتونه خیلی راحت پخش بشه و باز بشه، یعنی هم زمینه میخواد هم مصرف داروهایی که تو کووید مجبوریم بدیم برای اینکه مریض زنده بمونه. مریض زنده میمونه، بعد از یه مدت این قارچه که توی سینوس و مخاط حلق و دهانش هست اون میتونه که به صورت یعنی اونجا شاید بوده، کاری
قابل سرایته به افراد دیگه
نه خانم. از یه نفر مثلا اگه یه مادر خونه بگیری یا پدر خونه به بقیه بچه‌ها و اینا سرایت پیدا نمیکنه، چون هم زمینه میخواد یعنی فرد باید داشته باشه، هم داروهایی باید مصرف کنه که به شدت سیستم ایمنیش رو ضعیف کنه.
بسیار خوب. خانم کاظمی، اون موقعی که من در مورد واکسن میگفتم که برنامه‌ای نرفتین، گفت من خیلی برنامه رفتم. آره، ما منظورم اینه که تکرار زیاد. الان آگهی بازرگانی تلویزیون وسطش ایران منهایی که میره میتونه 4 تا هم واکسن تو اونجا کار بزنه، برای اینکه مردم، منظورم اینه که اونجا جانمایی بکنه، برای اینکه مردم آشنا بشن به واکسن زدن. یه مقداری باید سطح سواد بهداشتی برنامه سازای خودمونم بالاتر ببریم، برای اینکه انگیزه بیشتری داشته باشن و در این حال در واقع بتونه نبض جامعه در دستشون باشه که الان نیاز جامعه تو حوزه سلامت و بهداشت چه هستش. هر چقدر راجع به برنامه صحبت کنیم، ولی اون همون یک کپشنی که در یک برنامه میرن خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. حالا بعد بریم آمار رو هم بشنویم. یک دقیقه گفتن آمار، بریم با هم دیگه آمار رو امروز رو بشنویم، برگردیم دیگه قسمت های پایانی صحبت مخالف دکتر افهمیه.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 134 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6430 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1053 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,051,642 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم مجموع جانباختگان بیماری کرونا در کشور به تعداد 128,406 نفر رسید و خوشبختانه تا کنون 5,720,893 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 3,477 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
همینجا ما هم از شما خیلی ممنونیم به خاطر اینکه حالا آمار رو دادیم. آمارم حالا الحمدلله پایین تر اومده ولی به صفر نرسیده. امیدواریم به صفر. خانم دکتر یه سوال بپرسم، ما میریم توی موج ششم یا نمیریم؟
من میگم انشالله که نریم، ولی تا حالا نمیتونیم خیلی قضاوت خوبی داشته باشیم راجع به کووید، به خاطر اینکه این یه موجود زنده‌ایه که هر روز یه مشی و یه مرامی داره. انشالله که با هم واکسن و هم مراعات مردم بتونیم که به اون موج نریم حداقل، یا موج با یک کوهان خیلی خیلی کم و پایینی داشته باشیم و تعداد خیلی کم، و اگرم هست شیوع پیدا میکنه اون آرزه ها و بستری های بیمارستانمون کم بشه.
حالا چند شخصیتی این کووید، چابوکش داره، غمکش داره، جانی داره، مؤدب داره، نمیدونم بچه خوب داره، همه جوره. خلاصه چون تابلوهای بالینی شو داریم میبینیم دیگه، یعنی یه جوری هستش که اصلا همه جوره ما داریم نگاه میکنیم که میبینیم علائم مختلف. خب ما صحبت های پایانیمون هست با خانم دکتر شیرین افهمی، متخصص بیماری عفونی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره مقابله با مقاومت میکروبی. ما راجع مقاومت میکروبی گفتیم ولی همون مقابلش صحبت نکردیم. این مقابله رو چی کار باید کرد؟
ببین، بحث اول این که تعهد جهانیه، یعنی همه باید از مسئولین تا همه خود مردم باید مراعات بکنن. بحث آگاهی داشتنه، بحث رعایت بهداشته در سطح اجتماع، این که مردم بی خودی آنتی بیوتیک نخورن، خود سر به پزشکشون دستور ندن که برا من بنویس، پزشک ننویسه، دست حد بیمارستان که خیلی خیلی الان اون بحث مهمی هست اینه که یک دستا شسته بشه، رعایت اصول کنترل عفونت بشه، مریض اگه یه عفونت مقاومی داره جدا بشه از بقیه مریضا که آلوده نشن که این اتفاق داره میفته، پرسنل از وسایل حفاظت فردی استفاده کنن که اینو با دستاشون با دستکش آلوده انتقال ندن و با لباس آلوده از یک مریض به یک مریض دیگه، آموزش بدن و یه نظارت بر مصرف آنتی بیوتیک. یعنی حتی خود پزشکا هم که ما داریم میگیم اینا میدونن و نمینویسن، اونا هم ممکنه که ناخواسته یا نگران باشن آنتی بیوتیک بنویسن. من یه برنامه کنترلی تو بیمارستانا درست شده که بر تجویز و مصرف آنتیبیوتیکا تو بیمارستان ها هم نظارت داشته باشن. بحث دیگه تو بحث دام و طیور و غذاهاست و آلوده کردن محیط که اونم خیلی خیلی مهمه و آگاهی عمومی مردم.
بسیار خب، خیلی ممنون خانم دکتر افهمی، خیلی ممنون که برنامه امروز ما رو شنیدید. راجع به رمدسیویر هم خیلی سوال اومده و اینها، حالا باشه ان شاء الله یه برنامه دیگه حتما به اتفاق سکا خانم دکتر افهمی و سایر همکاران هم از حضور شما مرخص میشیم. برنامه‌های رادیو سلامت ادامه داره. ساعت 15:59 و 30 ثانیه اینجا تهران است، رادیو سلامت.